بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد. اگر خاطر دوستان باشه ما توی جلسات ابتدایی بعد به بعد از اینکه مسئله لزوم یک دستگاه استنباطی رو طرح کردیم و ضرورتش رو بحث کردیم، بعد از این اومدیم سراغ خصلت‌ها و در واقع خواصی که باید یک دستگاه استنباطی مفید برای ما داشته باشه. اجمالاً اونجا دو جنبه رو پررنگ‌تر از جنبه‌های دیگه بحث کردیم. یکی این که دستگاه استنباطی باید منتهی به یک حجیت بشه و این حجیت یک لباسیه که باید بر تن تمامی دستگاه استنباط پوشیده بشه. این که میگم تمامی یعنی به ریز اجزایش هم باید سرایت کنه. چرا؟ چون ما میخواییم با دستگاه استنباطیمون یک امری را، یک گزاره‌ای را، یک مطلبی را به شرع انور نسبت بدیم، به خداوند متعال نسبت بدیم، بگیم حق صحیح معتبر عند الشرع. اینطوری میخواییم نگاه کنیم. حالا چه این امر جزو گزاره‌های هستی شناسانه باشه، چه جزو گزاره‌های انسان شناسانه باشه، چه جزو گزاره‌های معاد شناسانه باشه، چه اصلا از مقوله باید باشه، چه باید فردی باشه، چه باید اجتماعی باشه، چه به من فردی برگرده، چه به من اجتماعی برگرده، با تمامی لوازم و بار و بندیل و شاخ و برگ این موضوعاتی که گفتم. و اساساً این نقطه، نقطه رئیسی فرق مطالب تولیدی در این سیستم و در این فضا و در این نگاه با مطالب تولیدی علمی خالص، این حساسیت ایجاد میکنه. ببینید، یک بار یک کسی کتاب فلسفه می نویسه و در کتاب فلسفیش یک نظریه ای رو ابراز می کنه. یک بار یک کسی یک کتاب فلسفی می نویسه و بعد از اینکه به یک نظریه ای با متد خاص فلسفیش رسید، میگه هازا هو المراد من الآیت الشریفه من الحدیث الشریف لعل المراده ها کسا. اینجاست که ملا صدرا میگه تبن لفلسفت تکون و مقایرتن لشریعه. میگه قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. این اقتضاعاتی داره این گفتار و این ادبیات غیر از اقتضاعات اون ارائه نظریه آزاد. خطراتی داره غیر از خطرات ارائه نظریه آزاد. لوازم و نتایجی داره غیر از ارائه نظریه آزاد. خود این مطلب سبب میشه که یه دوره‌های طولانی کسی زحمت این که نشون بده این فکر فکر دینیه رو نکشه، چون تا خواست نسبت به دین بده باب لعن و طعن و تکفیر و تفسیق باز شد، هزینه است دیگه. یا تا خواست نسبت به دین بده جامعه شناسان اسلامی گفتن که در رنسانس به خاطر انتساب نظریات طبیعی و ریاضی دوران اسکولاستیک دین ضربه خورد، دوباره دین را ضربه نزنید. این هزینه است دیگه، میخوام خطرات رو ببینیم. خب بله، خطراتی وجود داره. ما اگر اومدیم نظریه فیزیکی نسبت به دین دادیم، نظریه ریاضی نسبت به دین دادیم، نظریه طبی نسبت به دین دادیم، نظریه علوم اجتماعی نسبت به دین دادیم، نظریه روانکاوانه نسبت به دین دادیم، بعد فردا ممکنه این خطرات یا شبه این خطرات پیش بیاد. این خطرات خطرات خطرند و این دغدغه اون کسی که احساس خطر میکنه دغدغه غلطی نیست، دغدغه مقدسیه. اما از اون طرف هم اگر کسی میخواد بگه دین من من المهد الالله پوشش دهی داره، نمیتونه دینش لا به شرط نسبت به این حوزه ها قرار بگیره. ببینید دو طرف رو بذاریم توی ترازو، تو دو کفه ترازو، هم خطر قابل تقدیس و ارزش گذاریه و هم احساس، آدمی که احساس خطر کرده آدم متدین و منصف و دغدغه مندی نسبت به عرصه دینه، هم این حرکت باید به سرمنزل مقصودش برسه، یعنی دین موضعش نسبت به این عرصه ها معلوم بشه. خب ما اینجا، خب این سؤال میتونه یک بحثی داشته باشه تو بحث فلسفه دین، یک بحث معرفت شناسانه حتی داشته باشه تو جنبه های معرفت شناسی دینی و مباحث هرمنوتیک دینی و این حوزه ها، میتونه یک جنبه انسان شناسانه داشته باشه، اونجور ادبیاتی که شما هم شنیدید، مثلا یک کسی میگه انسان کامل معنای کامل بودنش کمالش در همه حوزه هاست، لذا او طب هم میگه، ریاضیات هم میگه، مثلا این ادبیات انسان شناسانه است. میتونه یک ادبیات خدمت شما به آرزم، ادبیات نتیجه محور توش باشه، تو خود این فضایی که الان خدمتتون عرض کردم. ما کاری به حوزه های مختلفی که این در واقع دغدغه‌ای که این موازنه‌ای که عرض کردم باش سر و کار داره نداریم. ما کارمون با یه حوزه است، دستگاه استنباطی. فعلا دستگاه استنباطی تو این نقشه گفتیم جاش کجاست؟ جاش اینجاست که اگر ما قبول کردیم، ببینید یه اگر بذارید بالا سرش که قضیه شرطیه بشه، اگر ما قبول کردیم که بخاطر مبانی هستی شناسانمون یا بخاطر مبانی انسان شناسانمون یا بخاطر مبانی دین شناسانمون یا بخاطر جمیع این مبانی یا هر بعض این مبانی یا هر چی، ما قبول کردیم که دین اختصاص به طهارت تا دیات نداره، بیش از این هم حرف داره، این رو قبول کردیم همینقدر به هر دلیلی. بعد اون موقع ما باید اگر میگیم دین حرف داره، هم خود اون حرف باید متصف به حجیت دینی بشه، هم ساز و کار تولید حرف باید متصف به حجیت دینی بشه. ساز و کار میشه دستگاه استنباط، تا بعدا به خود اون حرف هم برسیم. طبعا حجیت اینجا باید دوباره باز تولید بشه، چون اون حجیتی که تا حالا میگفتیم حجیت طهارت تا دیات بوده، قبلا هم با هم صحبت کردیم، من دارم یادآوری میکنم که به چیزی که میخوام الان بگم متصل بشه، چون فاصله هم گرفتیم یه مقداری. ببینید یکم دقت کنید که حرف زمخت نباشه، حرف خیلی ظاهرش ممکنه زننده بشه. حجیت باید تغییر کنه، یعنی چی؟ میخوایم مثلا دستگاه جدید، میخوایم مثلا فقه جدید، میخوایم مثلا اسلام رو به خطر بندازیم؟ نه نه. ببینید دوستان، همانطور که ما وقتی در کتاب، در کتب عبادات وارد میشیم، در کتب عبادات حجیت یک جور آثار و اقتضائات داره و در کتب معاملات جور دیگه ای اقتضائات داره. لذا ببینید مثلا یه جمله معروف میگم، معروف، این نظر امام نیست، نظر مشهور نجفیینه. تا بعد انشاءالله ما تو بحث‌های مناهج و دستگاه استنباط بیشتر بحث می‌کنیم در مورد این. اما این ثمر است، اثر، نتیجه است، حاصل مصدر. ببینید مثلا ما تو وقتی میرسیم به با ابواب معاملات، مثلا میرسیم به باب بیع. ما تو باب بیع جمله رو معروف دیگه، عدم الردع، عدم الردع کافیه در حجیت و امضاء. این جمله معروف آقای آخوند و بعدم میرزا و بعدم مرحوم آقای خویی و بعدم مرحوم صدر و خیلی از این اصحاب و علماء تراز اول رضوان الله علیه مجمعین، عدم الردع کافیه در امضاء. نقاشیش کنیم این جمله رو تجسد بهش بدیم، عدم الردع کافیه در امضاء یعنی چی؟ یا به تعبیر یعنی جانگن لابد و ان یردعها به حجت بینه، اینطوری میگه. بعد مثلا میگه که فلان خطاب، مثلا یک کسی میگه آقا این ردع از اینه، مثلا این دلیل عام ردع از این مسئله است، بعد اون میگه چون این عامه نمیتونه ردع از این باشه، ردع باید مبینتر از مورد ردع باشه، اگه میخواد شعار ردع کنه باید خیلی بیانش قرص و قائمتر باشه. این ادبیات، این ادبیاتی که ما تو فضای معاملات ازش زیاد استفاده میکنیم، یعنی هر جا که به مسئله حجیت های عقلایی نزدیک میشیم تو دستگاه استنباط از این استفاده میکنیم. این نقشش رو زمین چه شکلی میشه؟ نقشش این شکلی میشه عرف میره شارع دنبال عرف میده، و اگر شارع برسه بخواد ردع کنه عرفو، باید سرعتش رو عرف بیشتر کنه، جلوی عرف بیسته. همین که سرعتش رو نتونه بیشتر از عرف کنه، عرف میره به حجت میرسه. باید به ردعی که بتونه عرفو رادع باشه ردع کنه، نهیه کنه. لذا نمونش کجاست؟ یه مثال براتون بزنم. ما تو علم اصول هم وقتی میگیم سیره عقلا دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، یه کسی اشکال میکنه میگه آیات ناحیه اول نمیتونه این سیره عقلا رو ردع کنه؟ میگه نه نمیتونه، چون وزن عمل عقلا به خبر واحد وزن سنگینیه، و تو این وزن آیات مطلقه و آیات عامه توان ردع نداره. شعر باید به یه خطاب صریح محکم جلوش بیسته، یعنی بذیمش نقاشیش کنم. یعنی عرف میره، شعر باید بودو دنبالش. اما تو عباداتی طوری نیست. حالا ادبیات ما تو عبادات چه شکلیه؟ ادبیات ما تو عبادات عدم و دلیل، دلیل بر بطلانه. همین که ندیدیم شعر چی گفته کافیه در عدم حجیت. این شکلش تو زمین چه شکلیه؟ شارع جلو ایستاده، ما پشت سر شارعیم، حساس هم هستیم، سر سوزنی پامون از جای پای شارع خارج نکنیم. الان اینا مسلمات مشهورات استنباط فقهیه. میخوام بگم برگرم این مثالو برای چی زدم؟ میخواستم بگم حجیت، این که من تعبیر میکنم ما باید به اتصاف به حجیت برسیم، همون گزاره ای که تولید میشه باید متصف به حجیت بشه، هم دستگاهی که این گزاره رو تولید میکنه باید متصف به حجیت بشه. و بعد میگم حجیتی که تا حالا داشتیم از طهارت تا دیات بوده و بعد این باید باز تولید بشه، این به این معنی نیست که ما میخوایم سیستم رو عوض کنیم. خود حجیت طهارت تا دیات اقتضاعات مختلف تو جاهای مختلف داره، خودش یک مفهوم متواتی با یک سری لوازم مشخص جدول ضربی نیست که تو همه جا این است و جز این نیست. خود اون مفهوم به تعبیر مرحوم آقای مطهری رضوان مفهوم کشداریه، تو همون جای مسلم خودش. حالا ما وقتی میخوایم چیز جدیدی اضافه کنیم، باید حجیت رو به حسب او هم یک باز فراوری و باز نگاه داشته باشه. حتی نمیگم من با ممکنم نگاه کنیم ببینه همون کافیه، اما این نیاز به نگاه احساس میشه. تو این شرایط خدمت شما عرض کردم. پس ما باید این دستگاه را معلوم کنیم. این دستگاه یه اگر بالا سرشه، اگر قبول کردیم دین برای بیش از حوزه طهارت تا دیات، یعنی بیش از حوزه هزار ساله ما میخواد حرف بزنه، باید خود اون حرف و دستگاهش به حجت معتبره به دست بیان. این اتفاق باید بیفته. خب حالا اون اگره چقدر کش داره؟ یعنی تو چه حوزه های دین میخواد نظر بده؟ اونو اصل موضوع باید بگیریم. یعنی الان کار فعلی ما نیست، بله خودش یحتاج و الا تحقیقه، اما الان کار فعلی ما نیست. مضاف به این که تو خود اون قسمت، یعنی مسائل جدیدی که دین میخواد در موردش نظر بده، ما اگه بخوایم به تقسیم اولی تقسیم کنیم، میتونیم بین حوزه علوم انسانی با حوزه غیر علوم انسانی که تقسیم بدیم به شما، که قطعا با معونه بسیار کمتر و با مقدمات بسیار راحتتر پذیرش این که دین تو حوزه علوم انسانی میخواد نظر بده قابل قبوله. ممکنه تو حوزه علوم تجربی و ریاضیش معونه بیشتری داشته باشه، اما قطعا و قهرا تو حوزه علوم انسانیش با همون ادبیات متعارف و مرسوممون میتونیم جواب سوالو بدیم، حتی با ادبیات کلامی قدمایی. لذا من تو جلسات اول با استفاده حتی از کلام قدما اثبات کردم که ما باید تو علوم انسانی حرف بزنیم. گفتم ما تو حتی تو نظام کلامی سنتیمون که خیلی دستخوش تغییر شده، یعنی امروز اصحاب کلام جدید اسلامی ها مثل حضرت آقای دکتر خسروپناه یا این آقایون حرفای جدید هم که متخصصین کلامه حرفای جدید هم دارن و مثل اینها، حالا من یکی از سرآمدها رو مثال زدم و مثل اینها حرفای جدید، من میگم نه برگردیم بریم مثلا کتاب مثلا فاضل مقداد، کلام علامه علی، کلام خواجه نصیر، با اون نگاه که دیگه اون متیقنه که دیگه هیچکی از او عقبتر نمیره، اون را هم که مبدع قرار بدیم، دین باید در هر جایی که در مورد سعادت و شقاوت میتونه اثر مستقیم داشته باشه حرف بزنه، چون دین اومده انسان رو به سعادت برسونه. و قطعا و قهرن با به اعانت الوجدان یا به اعانت تجربه آدم میتونه بفهمه که این حوزه های علوم انسانی جدید ما اینا دخالت تو سعادت انسان دارن. یعنی اخذ موضع در مبانی و فرمول ها و نسخه های روانشناسانه تأثیر مستقیم داره روی هدایت دینی یک آدم، کما این که موضع گیری نسبت به نگاه اجتماعی به انسان و فراورده‌های حوزه اجتماعی و من اجتماعی انسان قطعا میتونه تأثیر روی هدایت داشته باشه. اینو مسلماته. خدا رحمت کند مرحوم امام اعلی الله مقامه و شریف این مثل این معنا رو با زبان ساده میفرمود، میفرمود که مگه میشه، مگه میشه که ما بگیم جامعه هر طور میخواد باشه و بعد ما متدین میمونیم؟ خب قطعا جامعه ظالمانه یا جامعه فاسقانه یا جامعه اسیانگر مانع رشد انسان میشه. خب این همین مقدار کفایت میکنه، یعنی همین مقدارش به نحو، من باز نمیگم به نحو موجبه کلیه، اما به نحو موجبه جزئیه ما باید نسبت به یه سری از حوزه های اجتماعی، ما یعنی ما دین، باید نسبت به یه سری از حوزه‌های اجتماعی حرف بزنیم، کما اینکه باید نسبت به یه سری از این قواعد، نسخه ها و فرمول ها حرف بزنیم. پس دین نسبت به اینها میخواد حرف بزن. خب پس حالا این اگر کاشتیم سبز شد، پس اگر دین میخواد نسبت به این حوزه حرف بزند، خب حالا تالیش باید بیاد، این مقدم حالا تالیش. پس ما باید هم بتوانیم اون حرف رو با دستگاه حجت و هم خود حرف رو متصف به حجیت بکنیم. ما اینها رو اومدیم جلو، بعد برای اینکه این اتفاق رو رقم بزنیم اومدیم گفتیم آقا حالا یک نگاهی هم به دستگاه استنباطی موجودمون داشته باشیم. و البته از اون جهت که ما الان به صدد این هستیم که یعنی مقصودمون اینه که مقداری با دستگاه استنباطی مرحوم امام رضوان الله علیه آشنا بشیم و این مقداری در مورد او سخن بگیم، سعی کردیم دستگاه استنباطی معروف رو بگیم به صورت نسبی، یه سری خلل و فرجهایی که تو این دستگاه استنباطی وجود داره رو نشون بدیم تا ببینیم که مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، حالا شما میخواید با خط نظر از امام هم بگید، اگر یک دستگاه استنباطی میخواد دستگاه استنباطی موفق باشه چجور باید این خلل و فرجها رو پر کنه و بتونه اصلاح بکنه، که حالا زعم این است که مرحوم امام رضوان الله علیه این کار رو هم مثلا انجام دادن. بعد شروع کردیم از این منظر یه سری از این نکات دستگاه های استنباطی رو بررسی کردن. وارد شدیم، من به خاطر اینکه غرض ثانوی هم داشتم، غرض ثانوی این بود که این بحثایی که داریم میکنیم یه مقداری تکمیل هم بکنه کارهای موجود و رایج و حوزه رو تو بحث دستگاه استنباطی، یعنی مطلب یکم جا پا بذاریم جای جاهایی که هنوز یه مقداری مبهم و تاریک مونده. مثلا یکی از قسمتایی که خیلی مبهم و تاریکه در علم اصول و دست علم اصول به عنوان متکفل دستگاه استنباط، به عنوان پلیس چهار راه استنباط، یکی از اون جاهایی که معمولا تو علم اصول الان شما همتون هم بالاخره فاضل و اصول خوانده هستید، خیلی مبهمه این ماجرای ادله اربعه است. یعنی اگه طرف قدما امامی گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه است و میگفتن ما تو اصول میخوایم نماد ادله اربعه صحبت بکنیم، اما ظرف 110-20 سال گذشته دیگه ادله اربعه معلوم نیست کجا رفت، یعنی همه رسیدن به اینکه علم اصول اصلا موضوع نداره، غایتی داره، تبحثو عن موضوعات شتا تشترک کلها فی غرض المهم بمر و استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها. بعدا وقتی وارد باب حجج هم شدیم معلوم نشد ساماندهی باب حجج و ادله اربعه چه شکلی میشه، واقعا معلوم نشد دیگه. البته گاهی هم اسم ادله اربعه میاریم، یعنی مثلا وقتی میخوایم در مورد ظواهر صحبت بکنیم یه بار میگیم ظواهر الکتاب، یه بار میگیم ظواهر السنه، یا میگیم کل ظاهر الحجه، بعد میگیم یه بحث اختصاصی داریم در مورد ظواهر الکتاب، تا یواش یواش رسیدیم به اینجا که اصلا تقسیم ابحاث علم اصول توسط محقق اصفهانی کامل عوض شد، بعدم که رسیدیم به مرحوم صدر کامل دگرگون شد. بله خدا حلال کنه این وسط مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه و بخشی از عبارات امام پای ثابتشون مسئله ادله اربعه است، که هم میتونید این مطلبی رو که میگم به لمحات الاصول امام که تقریرات آقای بروجردی رحمت الله علیه به نهایت تقریر نهایت الاصول که تقریرات درس مرحوم آقای بروجردیه به حاشیه کفایه مرحوم آقای بروجردی و همینطور مثلا به تهذیب الاصول به پاورقی بحث مقدمه واجب مثلا میتونید نگاه بکنید، یا به انوار الهدایه امام اول بحث حجیت خبر واحد میتونید نگاه بکنید. این ادله اربعه یکی از چیزهایی که تو خود علم اصول ممنونم، خیلی ممنون، مشکله و مخفی مونده. خب ما اومدیم یه نگاهی کردیم خونه پروخار، یعنی بحث خودمون رو با نگاه به ادله اربعه طرح کردیم، یعنی گفتیم آقا میخوایم خدمتتون عرض کنم ظرفیت شناسی کنیم ساز و کار موجود تو علم اصول و نسبت به کاری که میخوایم انجام بدیم، اما با زاویه دید ادله اربعه سعی کردیم بحث رو منقح کنیم، که این خودش هم شاید خالی از لطف نباشه و لذا هم دستبندی و چینش که داشتم شاید به این چینش آدرس پیدا نکنید، یعنی اینکه اومدیم رو روایات، روایات تفسیری، روایات چی، به این شکلش رو شاید آره. خب این تا اینجا تمام، سنت رو یکم بحث کردیم، سنت رو یکم بحث کردیم، سنت رو چون یکی از بالاخره مهمترین منابع ماست، یعنی از جهت حجم، از جهت گستردگی، یکم هم بیشتر در موردش صحبت کردیم. امروز دیگه طبیعی بود که یک مقدار در مورد اجماع هم صحبت بکنیم که اجماع هم معلوم بشه. پس حالا یه چند کلمی هم در مورد اجماع بگیم که اجماع هم یه بررسی ازش داشته باشیم. ببینید دوستان عزیز و بزرگوار، خب اون چیزی که الان مشهوره اینه که ما اجماع رو جدلا در ضمن منابع آوردیم. اجماع برای ما جنبه استقلالی نداره، بعد یه طوری هم میگیم جدلا که انگار که واقعا فقط مماشات با اهل سنت بوده، یعنی لیس فیه شیئون به سلب کلی این طور به ماجرا نگاه میشه. طبیعی هم هست دیگه، الان میبینید. عرض به منظر و سعادت شما، آخرش هم معمولا همه میرسن به عدم حجیت اجماع محصل که به دست نمیاد، اجماع منقول هم که تحت ادله حجت خبر واحد قرار نمیگیره، پس به درد نمیخورد. خب وقتی اجماع به درد نخورد فکیف به حال شهرت، شهرت فتوایی، یعنی فتوایی که دلیلش معلوم نیست. اجماع خونه پر بود، شهرت خونه نیمه پره، خونم که دیگه به طریق اولا به درد نمیخوره، یعنی متصف با حجیت نمیشه. ای تا اینجا خب وارد ادلهش الان نمیخوام بشم، میگم چون نمیخوام علم و اصول الان بگم، دارم ظرفیتاشو میگم. خب این مشهور، الان این مطلبی که الان گفتم مشهور. خب مشکل این مطلب مشهور چیه؟ من اینو تو پرانتز بگم. ببینید دوستان، من وقتی میخوام از نتایج استفاده کنم، نه به این معناست که چون نتیجه اینه پس ساز و کار استدلالی که چیدید غلطه. نمیخوام اخذ به نتیجه کنم به صورت حاصل مصدر و علم رو با نتیجه توضیح بدم. این مدل استدلال مدل غلطی از جهت استدلالی و برهانی. مقابلش رو ما تو برهان خوندیم، و انستلزم البرهان و قولا لم یقل بهی احد، ولو که دلیل ما رو به جایی برسونه که کسی هم نگفته. ما خود نمیتونیم با نتیجه مشهور بیاییم سیستم استدلال رو خراب کنیم. این یک نوع انفعاله، این مدل به درد علوم اجتماعی فقط میخوره، فقط به درد علوم اجتماعی، تو هر جای دیگه هم بیاد مضر و ضربه میزنه و از سبب خیلی از مغالطات دینشناسانی امروز هم همین مدل نگاهه. اگه این درسته پس چرا الان اینجایی طور شد؟ پس چرا الان اینه؟ پس چرا الان اینه؟ نه، من اگر نتیجه رو میگم به این دلیل نیست، از این منظر نیست. خب پس چرا نتیجه رو میگیم؟ علم ما علم عالیه، علم ما علم عالیه. هم پیش از این علم ما مراحلی رو طی کردیم تا به علم اصول رسیدیم، هم پس از این علم یک سری بدیهیات وجود داره. این علم این وسطه، قرار این دوتا رو با هم هماهنگ کنه، اون مبانی رو که ما داشتیم قبل از این علم و اون بدیهیات کف میدانمون رو دوتا رو به هم برسونه، اینها رو بر هم فیکس کنه. اگر این طور باشه، ما وقتی یک دستگاه استنباطی میچینیم، اگر نتونه با بدیهیات پیشینی یا پسینی ما هماهنگ بشه، این خودش وجه ضعفشه، نه که دلیلت غلطه. یعنی برگرد دوباره ایبیابی کن سیستم رو. به این معنا ما باید به نتایج نگاه بکنیم. یادتون هست اون جلسات اول گفتم ما دو سیر داریم برای بحث‌های علوم انسانی و تولید علوم انسانی، یه سیر لمی کسانی که از بالا شروع میکنن استدلال میکنن میان پایین تا برسن به مسئله که هیچ وقت نمیرسن، تو همون بالا دست میمونن. گفتم یه سیر از پایین به بالا هم داری، یعنی این بندگان خدا میگه بابا کف پیدانو ببین، اینو برای من حل کن. تو حرفایی که داری میزنی من مال باشه، این چی شد؟ این کف میدانی هم از کنم یه ارزش تسکینی داره، چون نمیتونه به او بالا ختم بشه. ما قرار شد ذلبن قبطین باشیم، ذلعینین باشیم، هم از بالا به پایین بیم هم از پایین به بالا بریم و این دوتا به هم برسند. او کسی که فقط استدلالو میچینه به پایین که میرسه کارو ول میکنه، میشه همون سیر لمیه. ما نمیخوایم هم این طرف فقط پایین دستو بچسبیم اون استدلال رو رها کنیم، ما باید دوتا رو به هم برسونیم. اما با این مقدمه، حالا نگاه بفرمایید. حالا برگردیم، آقا دستگاه استنباط اومده چه کار کنه؟ قایت اولیش اینه که فقه طهارت تادیات رو حل کن، فقه طهارت تادیات رو حل کن. قایت ثانویش خونه پرش ای کاریه که ما میخوایم بکنیم، از طهارت تادیات هم بیشتر بریم. این میشه دیگه دعوا خونه داریم، این دو تا چهار تا مونه. حالا عنایت بفرمایید، مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه و شریف رضوان الله تعالی علیه، من خیلی از مطالبی که در سنت و روایت گفتم از آیت بروجردی و امام بود، یعنی گفتم تو باید حصر منابع بشکنه، باید منابع باز تولید بشن. این کاری که مرحوم آیت بروجردی تو جامعه احادیثی انجام داد، یعنی گفت باید بشین از اول یه جامعه بنویسی. یعنی بدونید ها، این نقطه پایانش امام های بروجردی میشن تو این مسیری که دارم عرض با. حالا دوباره ببینید تو شهرت چه اتفاقی میفته، اونجا الان هم اینجا دوباره ببینید واقع نمایی رو. مرحوم های بروجردی، بارها من این رو از استادم حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله سر درس خارج شنیدم که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که بیش از 400 مسئله، جمله رو عنایت بفرمایید، جمله رو عنایت بفرمایید، بیش از 400 مسئله در فقه امامیه وجود داره که هیچ دلیلی جز شهرت در فتوا نداره. این عبارت رو حضرت آیت الله سبحانی تو الموجز هم آوردن، تو المبسوط آوردن، تو کتاب های مختلفی هم این رو نقل کردن. بیش از 400 مسئله. ببینید اگر این مطلب درست باشه که فعلا یک محقق داره، آقا شما الان تو متدای متعارف علمی از یک پژوهشگری که داره میگه من کف میدان رو استقرا کردم خبرش میپذیرید، بعد اون رو به عنوان مبدع کار علمی قرار میده. الان تو علوم متعارف هم همینطوره، استقراهای یک نفر رو ما دیگه دوباره نمیریم، اگر واقعا کارشناس کاره دیگه نمیریم استقرا کنیم، معمولا اینطوری، مگر اینکه یه خطای بیانی احتمال بدیم. حالا فکیف وقتی ما یه کارشناس استقراهش رو میپذیریم، فکیف به حال کسی که علم فی التحقیق والعلم، مرحوم علامه بروجردی آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله، اون بیش از 400 مسئله. خب 400 مسئله یک کوه، هیچ دلیلی نداره جز شهرت در فتوا. خب اگر اینطور باشه، بعد شما یه منطقی رو حاکم کردیه که تو اون منطق، تو رو خدا دقت کنید نقشه رو، باز میگم من الان به صدد درس خارج علم و اصولش نیستم، وارد درون باب اجماع و شهرت نشدمه، دارم حاصل مصدری موازنه برقرار میکنم. شما یه منطقی حاکم کردی که اون منطق عبارت از این است، عبارت از این است که کتاب و سنت عقلم، که حالا میرسم بهش توضیح میدم در مورد عقل، عقلم حالا دیگه شنیدید دیگه، مصداق درستی ما تو فقه برای عقل نداریم، معروف اینه، این جمله معروفه. بعد اجماع یه بحثیه که جدلن و استطرادن و مماشاتن مع العامه مطرح شده و بعد وقتی وارد ادلش میشیم میرسیم به این که محصلش که حاصل نمیشه، اجماع منقولشن که تحت ادله حجت خبر واحد قرار نمیگیره و به درد نمیخوره، شهرت در فتوا هم که فایده نداره. خب شما با این منطق و 400 تا مسئله رو الان میخواید از کجا تولید کنید؟ بعد جالبه، تو رو خدا باز دقت کنید، با ادبیات علم جدید ما کار نکنیم، الان داریم ادبیات سنتی رو، ما تو علم جدید وقتی میگیم مسئله یعنی پرابلم، یعنی سوالش، نه حکمش. اما تو حوزه وقتی میگیم مسئله، تو فقه وقتی میگیم مسئله، مسئله یعنی فرع فقهی با حکمشه. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ نکته مهمی ها. ما تو علوم جدید وقتی میگیم مسئله سواله، میگیم 400 تا سوال داریم. تو حوزه وقتی میگیم مسئله یعنی فرع فقهی با حکمشه، یعنی قضیه خبریشه، حکمم داره، یعنی که اون 400 تا مسئله رو ما نمیتونیم هم حکمشو عوض کنیم، حکمش همینه. اینا جز مواردی نیست که اجتهاد مجتهد بخواد حکمشو عوض کنه. این یه مسئله فقهی، همه هم همینه میگه، با الگوریتم حاکم به اجتهاد نمیسازه. یه ادبیاتی که دارم میگم خیلی ادبیات زننده و غیر قابل هضمیه. 400 تا مسئله فقهی، تمام. خب حالا ببینید، ببینید چقدر قضیه سخت میشه. مجتهد یحرم علیه التقلید، من کان متمکنا من الاستنباط ولو لم يستنبط حتى مسئله واحده حرم عليه التقليد اجماعا، نمیتونه تقلید کنه. اونورم نمیتونه مسئله رو عوض کنه، ای برم نمیدونه چرا باید به این مسئله به همین شکل فتوا بده، چون تو دستگاه استنباطیش راه مسدوده. چیکار کنیم ما؟ نه تو رو خدا تونستید، خود تونستم واردتون کنم توی گیر. این حالا تازه طهارت تادیاته، یعنی 400 مسئله موجوده در فقه امامیت، کار الان به جلوترش ندارم. این رو باید حل کنیم. معمولا یکی از راه‌هایی که رفته میشه برای این برای حل این مسئله، راه نهایی که الان شایع میتونه باشه، چون اجماع راه از طریق لطف و از طریق چی و چی فایده نداره، معمولا راهی که رفته میشه برای این مسئله همین قانون وصل الیهم دلیلون لم یسل الینا، معروفه دیگه، برای دوستان نیاز به توضیح نداره. اونا قدما بودن، چیزی دیدنه، لابود دلیلی بوده، روایتی بوده، آیهی بوده، دست ما نرسیده. بعد میگن آیه که نمیشه باشه و دست ما نرسه، چون ما قالب تحریف نیستیم، پس اگه باشه روایته، روایتی بوده که دست ما، عقلم که دید، چون عقلم عقل ما با عقل اونا که فرقی نمیکنه. چیزی که میشه توش جهل و تصویر کرد، میشه توش فقدان کمی رو درست کرد، سنته ابین منابع. ببینید انی میرن جلو کتابو که نمیشه تو ما الان باید اگه میخوایم حجتش کنیم باید نون جهل بخوریم، یعنی باید بگیم که ما فاقدیم. حالا برای فقدان باید رو چی کار کنیم؟ تو رو خدا دقت بفرمایید، این که من حالم خوب نیست، این آخرین عرضم باشه فعلا. برای فقدان ما باید رو چی کار کنیم؟ رو حیث کمی کار کنیم. یعنی ما بگیم یه دلیلی هست که این فتوا توش در اومده، اون دلیل الان نیست، منهای ایکس اینو نداریم تو منابعمون، این ایکس نیستش. خب منابع ما با اونا باید فرق کنه، یعنی ما منابعمون کمتر از اوناست، دقت کنید، یعنی باید تناسب منابعیمون به هم بخوره، تساوی نباید باشه، منابع اونا منهای ایکس باید دست ما رسیده باشه، این میشه دیگه، تابعش اینطوری باید درست بشه. بعد میگم که خب تو کجا میتونیم منهای ایکس رو درست کنیم؟ تو کتاب که نمیتونیم، چون قالب تحریف نیستیم، تو عقلم که نمیتونیم، با عقلم با اونا که فرقی نمیکند که، مشهورات همه جا بوده، چی منابع بعد. پس این منهای ایکس رو تنها جایی که میتونیم درست کنیم کجا هست؟ سنته. این رجع الکلام کله الى سنه. بعدم میگن که خب پس نبوده دیگه، بوده دست ما نیست. خب به این معمولا چه اشکالی میگیرن دوستا؟ ته اشکال. بعضیا که میگن نه خیر ما قبول نداریم چیزی دست اونا رسیده به ما نرسیده، چون هر چی دست اونا رسیده میشه کتب اربعه، که کتب اربعه هم پیش ماست. خب ما جواب این تیکه رو تو مباحث قبل دادیم، خاطرتون هست، اجمالا حالا تا جلسه بعد بیشتر تحقیق کنیم، اما اجمالا اینو بحث کردیم، اینو میذاریم کنار. بعضی های دیگه میان جلوتر میگن که آقا اصلا سلمنا که یه چیزی به اونا رسیده که به ما نرسیده، سلمنا، دقت کنید، یعنی سلمنا که منفی کمی رو ما پذیرفتیم، یه چیزی نیست. خب اما مگه نه این سنته؟ بله. مگه نه سنت جزء ادله لفظی است؟ بله. مگه نه ادله لفظی یه جهت سندی داره، یه جهت دلالی داره؟ کی گفته که اگه او دست من میرسید من سندش رو قبول داشتم؟ مگه الان هر چی که تو من لایحضر اومده، شیخ صدوق هم خودش اولش گفته همه اینا رو من بهشون فتوا میدم، مگه ما الان به همهش فتوا میدیم؟ دقت کن. خب بعضی های دیگه از این عبور کردن، با چه نظریه‌ای؟ با نظریه حجیت روایت مشهور به شهرت عملیه. خب به چه بیانی؟ بیانشو بگم. به چه بیانی؟ میگن که آقا در فقه شیعه جز مسلمات اینه، یا شبه مسلم، که اصلا یه روایت داشته باشه. سوال دوباره یادآوری کنید، کی گفته که اگر این روایت دست ما میرسید سندشو معتبر میدونستیم؟ شاهدی گفتم من لایحضر فرموده این کتاب این همش برای من معتبره، ما الان به همش فتوا نمیدیم. این سوال دوباره بیم، حالا بریم جواب، خواهیم شهرت عملی توضیح بدیم. اینا جواب دادن که آقا یه روایتی صحیح السند، یعنی تمام رواتش عدل امامی و ثقه، دیگه خونه پر سند اینه دیگه، اما این روایته، اصلا این روایته رو محمدون سلاس رحمهم الله در کتب اربعه ستاشون نقلم کردنه، دیگه ما با این خودی مشکل نداریم، هم روایت هم صحیح و سند تو ستا کتب اربعه هم اومده، کم داریم روایت اینطوری. اما اگر این روایت مورد اعراض اصحاب واقع بشه و اصحاب بهش فتوا ندن، که اسم اینو میذاریم شهرت روایی، یعنی مشهور روایت، این روایت حتی تو سه تا کتاب اربعه هم اومده، همه هم نقلش کردن، اما بهش فتوا ندادن، میگن این موجب تضعیف روایت. چی مشکلی داشت یه روایت که کسی بهش فتوا نداد؟ خب حالا بیاییم ایران. پس فعلا من عمل کردن اصحاب به روایت را، حالا چه عملی رو کارم، کیفیت عمل کار ندارم، اصل عمل همین که بهش فتوا به روایت کار کرد دادن تو فقه رو، الان براش دخالت تو حجیت قائل شدن. پس تمام الحجیه به علم رجال بر نمیگرده که فقط بگیم ربات ثقه. این تا اینجا خب، حالا این دخالت در حجیت و دخالت حد اکثری کنیم. حالا اون طرف اگر یه روایت داشت باشه مثلا سند نداشته باشه، مرسله، مثلا یه روایت داشت باشه مال اهل سنت، اما اصحاب به روایت عمل کردنه، یعنی ازش در مقام فتوا استفاده، کارکرد فقهی در فقه شیعه پیدا کرده، میگن این کافیه که حجت سندی پیدا کنه. میگن شهرت عملیه عمل، یعنی عمل در فقه، جبر سند میکنه و اعراض اصحاب کسر سند میکنه، اون جابر این کاسر. درست شد؟ خب چرا این رو گفتن؟ چرا این رو گفتن؟ ببینید سوال چی بود؟ کی گفته که اگر این روایت دست ما میرسید از جهت سندی ما قبول میکردیم؟ جواب بدید الان با این توضیح من، اگه میرسید قطعا قبول میکردیم، چون اگه روایت میرسید، روایت میرسید، همون روایتی که بهش فتوا دادنه، روایت دارای شهرت عملیه بود، خب بهش فتوا دادنه دیگه، خودت داری میگی. درست شد؟ پس باز اشکال سندی وارد نیست. میرسیم به اشکال آخر، یه اشکال بر محقق اصفهانی، اشکال سوم. اشکال سوم، آقا اگر در روایتی بود، ببینید سیر رو دوباره بیای، گفتیم که یک روایتی باشد که دست ما نرسیده، کمن منابع اونا افزونتر از منابع ماه، یک کسی اشکال میکنه که اصلا نمیشه اینطور باشه چون هرچی از تو کتب اربعه است. خب یک کسی میگه سلمنا، میشه اینطور باشه که یه چیزی باشه و به دست ما نرسه، اما کی گفته سندش معتبره؟ الان سندشو درست کردیم، اما اشکال آخر، کی گفته که اگر اون روایت دست ما میرسید ما هم در مقام استظهار از روایت همون چیزی رو میفهمیدیم که اونا فهمیدن؟ خواهش میکنم این جمله پایانی ما عنایت کنید، این اشکال اگر درست باشه منشأ اشکال چیه؟ منشأ اشکال چیه؟ منشأ اشکال اینه که پس ما، تو رو خدا دقت بفرمایید، جمله وصل الیهم دلیل لم یصل الینا نمیخواد کمیت منابع و کم و زیاد کنه، این جمله هم ناظر به کمه هم ناظر به کیفه، این جمله هم ناظر به وجود روایت هم ناظر به دلالت روایته. یعنی چی؟ یعنی اگر شهرت فتوایی اونا حجت باشه، یعنی فهم اونا برا من حجته، یعنی من مقلد اونا. تمام شد. آیا اصلاً معلوم شد ملازمه چجور برقرار شد؟ آیا باید معلوم شد آقا؟ چون سروات هم سرد معتبر. خب چی گفته که اگه اون روایت جلو من بود من همینطور میفهمیدم که او فهمیده؟ مگه ما چقدر تو فقه داریم که شیخ طوسی از روایت یه چی فهمیده؟ علامه علی چی دیگه فهمیده؟ منم؟ این جمله معروف، این کریستال دستگاه استنباطی نجف اشرفه، این که میخوام بگم فهم مجتهد حره، در مقام استظهار فهم خودت معتبره، لذا تو روایت اطلاق ببین، او ندیده باشه، او اطلاق ببینه تو نبین، فهم معتبره، چون قرار نیست که مجتهد کسی دیگه ای تقلید کنه، مجتهد باید حرف امامو بفهمه. پس اگر بخوایم این قانون رو قبول کنیم که وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، یعنی قبول کنیم فهم اونا از دلیل برای ما معتبره، خب این خلاف اون قاعده است که یحرم علیه تقلید. فقه او و کتاب اشتاداقین اولین مسئله شه. پس اصلا اجازه نداریم به شهرت و اجماع، اجماع منقول نگاه بکنیم. خب حالا آقای بروجردی علی الله مقامه میگه خب اجازه نداریم، باشه، حالا ما این 400 مسئله رو چه کار کنیم؟ چپه میدون دستگاه خیلی قشنگ بود، یعنی دو تا چهار تاش خوب بود، اما خب کف میدان رو چه کار باید بکنی؟ این رو باید حل کنی. اگر این مطلب درست جا بیفته دیگه نمیتونیم بگیم اجماع و شهرت صرفا جدلیه با عامه در اصول شیعه وارد شدن، شکل قصه عوض میشه. صلی الله علیه و آله.